بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دلنا على التوبة التي لم نفدها إلا من فضله، فلو لم نعتدد من فضله إلا بها لقد حسن بلاؤه عندنا وجل إحسانه إلينا وجسم فضله علينا. در شرح و تفسیر دعای اول صحیفه سجادیه بودیم، رسیدیم به جمله 22 که با کلمه والحمدلله شروع می شود. ابتدا ترجمه این جمله از دعا، امام به خداوند عرض می کند: سپاس خداوند را که راه توبه را به ما نمود و این را از فضل او یافتیم و بس. اگر از همه نعمتهای او هیچ کدوم را به حساب نیاریم جز همین یک نعمت رو که راه توبه را به ما نشان داد، باز باید بگیم عنایت او درباره ما نیکو و احسانش عظیم و نعمتش بسیار است. در این جمله امام به نعمت توبه که از نعمتهای عظیم حق تعالی است نصیب بندگان شده است اشاره دارند و بیان می‌کنند که این توبه از نعمت‌هایی است که خدای تعالی به لحاظ توجهی که به عبد می‌کند به او توفیق توبه مرحمت می‌کنه. امام در این جمله به حقیقت توبه و کیفیت آن فعلا نپرداختند، صرفاً اهمیت اون رو بیان میکنن. انشاءالله در دعاهایی که در پیش داریم یکی از اونها دعایی است مخصوص توبه که جهات مختلفی که در باب توبه مورد بحث و بررسی هست به اونجا موکول میکنیم و اینجا رو به همین میزان که امام بهش پرداختن نکته هایی رو عرض میکنیم. والحمدلله الذی دلنا علی التوبه، یعنی سپاس خدا رو که راهنمایی کرد ما رو به توبه، اون توبه ای که لم نفدها به معنای اعطاء فائده نیست، بلکه به معنای استفاده است، یعنی توبه ای که ما بهره از او نبردیم، به او دسترسی پیدا نکردیم مگر از ناحیه خود خدا، یعنی در واقع خود توبه هم از فضل خداست نه ساخته ما. در بحث صبر در داستان حضرت ایوب دارد که یه وقتی حضرت ایوب با خدا مناجات میکرد، عرض میکرد خدایا بلا بر من نازل شد، من صبر کردم. از ناحیه حق تعالی خطاب رسید: ایوب چه کسی به تو صبر داد؟ یعنی مبادا بشر گمان کند بر خدا منتی داشته باشه و خودش رو مستقل فرض کند، بگه خدایا من توبه کردم. توبه را کی به تو عنایت کرد؟ کی به تو الهام کرد؟ کی توفیق توبه رو داد؟ این است که توبه از فضل خداست. فلو لم نعتدد من فضله الا بها، یعنی اگر ما به حساب نمی آوردیم فضل خدا رو مگر همین توبه رو، یعنی نعمت‌ها و عنایاتی که خدا فرموده هیچ کدومش رو به حساب نیاریم، فقط همین توبه را داشته باشیم و بس. اگر خدا به ما محبتی نکرده بود الا همین توبه را عنایت کرده بود. لقد حسن بلاؤه عندنا، امام فرمان که باید بگیم خود همین نعمت عنایتی بوده در باره ما، نیکو و احسانش هم عظیم بوده برای ما. بلا در این کلام امام علیه السلام به معنی احسانه، یعنی نعمت او در حق ما نیکو بوده. و این نمونه دارد که لفظ بلا را به معنای احسان معنی کنیم و به کار ببریم. در قرآن دارد، در سوره مبارکه انفال آیه 17، وَلَيُبْلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، که لفظ بلا با وصف حسن، یعنی تا بیازماید با اون پیروزی که خدا به مؤمنین عنایت فرموده بود، اونها رو بیازماید، یک آزمایش حسنی. پس بنابراین لفظ بلا در اینجا به معنای احسان است. لقد حسن بلاؤه که امام سجاد فرمود، یعنی نعمت خدا در نزد ما بالا و والا و نیکوست. حالا نکته‌ای که میشه در تفسیر این جمله عرض کرد این است که از تفاوت‌های اساسی بین مؤمن و کافر اینه که مؤمن از اعماق درون خودش احساس میکند که بر او یک وجودی، یک نیروی مراقبت میکنه، از او حفاظت میکنه. انسان اگر دقت کنه و به فطرت خودش و به اعماق نفس خودش و تفکر در درون خودش و سیر در نفس خودش بپردازه، متوجه این مراقب و این محافظ و این ناظر میشه. حتی در خلوت‌های انسان این نیروی مقدس حضور داره و انسان احساس میکنه در فطرتش که در برابر چنین نیروی مسئوله، و لذا اگر بد میکند مایل است که از اون نیرو عذرخواهی کنه. اما شخص کافر این شعور و آگاهی و این ایمان رو مسخره میکنه، اون رو جهالت می نامد، حماقت می نامد. فلذا انسان کافر در برابر زشتی هایی که انجام میده، به دلیل اینکه حاضر نیست به وجدانش، به درونش، به فطرتش، به نفسش برگرده، در برابر کارهای زشتش هرگز به فکر عذرخواهی هم نیست. ولی انسانی که فطرتش پاکه، ولی انسانی که چراغ هدایت و فطرت الهی در درونش سوسو میزند و نمرده است، هر وقت کار زشتی میکنه احساس میکنه از درون کسی داره به او چیزی میگوید، احساس میکنه یک کسی مراقب اوست، داره او رو ملامت میکنه، ولو هیچ کس در اونجا حضور نداشته باشه. با این اندیشه شخص به فکر عذرخواهی میفته. این همون توبه است که خدای تعالی درش رو بروی بندگان گشوده و در قرآن فرمود توبو الالله یمتعکم متاعا حسنا، سوره هود آیه 3، توبه کنید، رجوع کنید، برگردید، عذرخواهی کنید از خدایتان تا او به شما متاع حسن رو عنایت کنه. خداوند در قرآن خودش رو توبه پذیر شمرده، غافر الذنب. خدا به تعالی خودش رو قابل و توب شمرده، آمرزنده گناه، پذیرنده توبه، در سوره غافر آیه 3. حالا امام سجاد فرمودن و جسم فضله علینا، یعنی این مسئله توبه یک نعمت عظیم برای ما هست. چرا از توبه به عنوان نعمت عظیم یاد کردن؟ اگه یک تأمل و ارزیابی شتاب زده و گذرایی در باب توبه داشته باشیم، این سرفصل ها به دست انسان میاد. توبه از بین برنده گناهانه، طبق آیات قرآن، روایاتی که وارد شده، توبه این خاصیت رو داره. دو، توبه پوشنده عیوب انسانه. انسان توبه کننده به واسطه توبهش زشتیهاش رو خدا میپوشونه. سوم، وسیله جلب رضایت خداست. چهارم، وسیله خشم شیطانه. هر انسان تائب و عذرخواهی که به درگاه خدا برمیگرده، خشم شیطان علیه او بسیج میشه. پنجم، توبه گشاینده درهای بهشت به سوی انسان، و بهشت هم جایگاهی است که هر کس توفیق ورود به اونجا رو پیدا کرد دیگه خارج نمیشه. پس توبه چنین خاصیتی داره. ششم، وسیله میشه توبه تا معارف الهی و انوار حق بر قلب انسان بتابه. خب شخص توبه کننده آینه دل رو از گناهان با عشق، با عذرخواهی، با جبران مافات پاک میکنه. آینه هم که پاک شد، محل اشراق و تابش انوار الهی میشه. خب ملاحظه میفرمایید توبه با این خاصیتی که داره، نعمت انصافا عظیمی است برای ما. جمله 23، فما هاکذا کانت سنته فی التوبه لمن کان قبلنا. امام میفرماید این توبه‌ای که ازش یاد کردیم، سنت خدای تعالی در توبه امت‌های گذشته این گونه نبود. هرچه طاقت نداشتیم ما، امت آخر الزمان، خدا از ما برداشته، جز به آن چیزی که سهل است و آسان خدا تکلیف نکرد، جز به کار آسان امر نکرد. برای هیچ یک از ما دیگه خدا حجت و عذری نگذاشته. شما ملاحظه بفرمایید در شبانه روز 5 وقت از ما بیشتر نماز نخواست. در وقت اول 2 رکعت اگر از صبح شروع کنیم، 2 رکعت فقط. در ظهر 4 رکعت، در عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشا هم 4 رکعت. انصافا برای یک شخصی که 24 ساعت از خدا در شبانه روز عمر میگیرد، اون خدایی که خالق ماست، اون خدایی که به ما نعمتهای فراوان عنایت فرموده، این بسیار چیز کمی است. در هر سال 1 ماه روزه، اونم از طلوع فجر، طلوع صبح تا مغرب شرعی، این فاصله رو گفته چیزی نخورید و نیاشامید. از مالی که خدا به ما عنایت میکنه، بعد از این که خرج زندگی و مخارج ضروری و شؤونات خارج شد، فرموده 1/5 رو، نه همه آن را، 1/5 رو به عنوان خمس بدید. زکات همینجور. در کل عمرتون 1 بار به خانه خدا بیاید و طواف کنید و حج به جا بیایید. انصافا تکالیف بسیار راحت، ساده. ملاحظه میفرمایید امام سجاد به این واقعیت اشاره دارد. میفرماید فما ها کذا کانت سنته فی التوبه لمن کان قبلنا لقد وزع عنا ما لا طاقت لنا به ولم یکلفنا الا وسعا ولم یجشمنا الا یسرا ولم یدع لأحد منا حجة ولا عذرا. سنت خدا در توبه امت‌های گذشته این نبود. ما هر چی طاقت نداشتیم از ما برداشته، جز به اون چیزی که سهل و تکلیفه، سهل است بر ما، تکلیف نفرموده، جز به کار آسان امر نکرده، برای هیچ کنون از ما خدا حجت و عذری دیگه باقی نگذاشته. خود همین توبه در امت‌های گذشته شرطهای سنگینی براش بوده. خدا توبه رو در امت‌های گذشته یا بعضی از گناهان، توبه از همه گناهان یا بعضی از گناهان رو به این راحتی نمیپذیرفته. مثلا امر میکرد اگه میخواین توبتون رو بپذیرین باید قربانی کنین، باید کفاره بدین. ریاضت‌های سخت داشتن. اما در امت آخرالزمان، امت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فرموده توبه فقط همین که پشیمان بشید واقعا و با صداقت، پشیمان بشین، توبه شما قبوله. البته اینجا نکته رو تذکر بدم، اگر شخصی نماز نمیخونده تا به حال، روزه نمیگرفته تا به حال، این دو تا کار بد میکرده، عصیان کرده خدا رو، معصیت کرده حق تعالی رو، و ضمناً یک سری تکالیف و اعمالی که بر او واجب بوده اینها رو انجام نداده، نافرمانی کرده و ضمناً این کارها رو هم انجام نداده. حالا توبه اگر کرد، یعنی همینقدر پشیمان بشه برای این که چرا تا به حال نماز نمیخونده و از این به بعد بنا به گزارات که نماز بخونه توبهش قبوله، ولی معنیش این نیست که نمازی که تا حالا نخونده از اونها صرف نظر کنه. خدا تو حالا مال مردم رو میخورده، حالا توبه کرده، بسیار خوب، اگر از روی صداقت باشه خدا توبهش رو میپذیره، ولی معنیش این نیست که حق مردم بهشون نده. حقوق الله و حقوق الناس اون مقداری که قابل جبران هستن انسان باید جبران کنه. خب خدای تعالی در امت‌های گذشته همینها رو هم به سختی میپذیرفته خیلی، ولی در امت آخرالزمان نه، به راحتی خدا توبه پذیره و براشون کارهای سختی رو و ریاضت‌های سختی رو مترتب نکرده. البته بعضی مخالفت‌ها، بعضی معصیت‌ها، بعضی نافرمانی‌ها استثنایی هستن. مثلا کسی مخالفت کنه با حضرت رسول اکرم به عنوان رسول الله، به عنوان رهبر جامعه، با پیشوای معصوم به عنوان امام المسلمین، معصیت هایی که در حوزه رهبری و مخالفت با رسالت باشه، البته اینها رو خدا سخت گرفته. ولذا عده‌ای با اون حضرت مخالفت کرده بودن، پشیمان شدن و خودشون رفتن خودشون رو به ستونی در مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم بستن، به کوه و صحرا رفتن، بعضیا اونجا کناره گیری کردن، گریه ها کردن، رنج ها کشیدن، تا بالاخره بعد از چند روز توبهشون پذیرفته شد. ولی در واقع خود پذیرش توبه در اسلام یک وضعیت بسیار سهل و ساده، و عرض بکنم که لازم هم نیست انسان بره برای کسی بگه. در مسیحیت مثلا بعضی قانونشون، رسمشون این است که باید برن پیش کشیش بنشینن و اعتراف کنن بر اون کارهای زشتی که انجام دادن، و اون کشیش هم حالا که برای خودش گمان میکنه اختیاراتی داره، بعضی مثلا ارفاقها رو در حق این گناهکاران داشته باشه. ولی در اسلام هرگز چنین نیست. در اسلام نگفتن یک کسی بره پیش یک عالمی، حتی پیش پیغمبر، حتی پیش امام بنشینه و بگه من این گناهانو کردم، بین خودش و خدا توبه کنه، خدا میپذیره. به هیچ کس هم لازم نیست بگه. ببینید چقدر راحته. در قرآن در باب بنی اسرائیل، اون وقتی که حضرت موسی به کوه طور رفته بودن، شخصی به نام سامری فرصت طلب که یک نیمچه علمی هم داشت، مقداری معلومات و ابزاری کسب کرده بود، مدتی رو که در حضور حضرت موسی بود، بعد از حضرت موسی یک کودتای عقیدتی و سیاسی کرد در بیان بنی اسرائیل، اونها رو گوساله پرستشون کرد و مردم هم به گرد او در آمدن و نماینده و جانشین حضرت موسی، یعنی برادرشون جناب هارون، منزوی شد و اکثر مردم به سوی سامری گرایش پیدا کردن. خب بعد که دیگه پشیمان شدن و براش توبه کنن، قرآن میفرماد از قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، فرمود ای قوم من، شما ظلم به نفس کردید به خاطر اینکه گوساله رو اتخاذ کردید و گرفتید و رب خودتون قرار دادید. حالا فتوبوا الی بارئکم، توبه کنید، برگردید به سوی خدایتان. توبهشون چی بود؟ فقتلوا انفسکم، بیفتید به جون هم، همدیگر رو بکشید. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، این برای شما کار خیری است در نزد پروردگارتان. فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم، قرآن می‌فرماید بعد از اینکه به جون هم افتادن، همدیگر رو کشتن، برای باقی مانده ها دیگه آتش بس اعلام شد و بدین گونه توبه اون قوم پذیرفته شد، در سوره بقره آیه 54. خب ملاحظه می‌فرمایید که وقتی اینها به این گناه بزرگ، یعنی گوساله پرستی، رو آوردن، حضرت موسی مأمور شد که ابلاغ کنه که وسیله توبه اونها چیه. بعد از اونها پیمان گرفت که بر این کار سخت صبر کنن. اونها هم رفتن غسل کردن، لباس و کفن به تن کردن. اونها که گوساله نپرستیده بودن شمشیر کشیدن، به جان اونهایی که گوساله پرستیده بودن افتادن و شروع کردن کشتن. حضرت موسی و هارون هم رو به خدا شروع کردن به تضرع و تقاضای عفو، تا بالاخره بعد از کشتار عده‌ای از بنی اسرائیل توبهشان پذیرفته شد. ولی خب در میان ما اگه خدای نکرده کسی شیطان فریبش داد، با رفیق بد نشست، کتابی نواری که صلاحیت گوش دادن را نداشت گوش داد، یا دید فیلمی را و منحرف شد، بعد از مدتی پشیمان شد از این راه انحرافی و الحاد و کفر، تصمیم گرفت برگرده، اشکال نداره برگرده، خدا هم میپذیره، لازم نیست به کسی هم ابراز کنه. از دعاهایی که ما مسلمان ها و امت پیغمبر داریم در نماز و غیر نماز و در قرآن هم ذکر شده، میگیم ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، خدایا بر ما تحمیل نکن اون کارهای سخت و بارهای سنگین کما اینکه بر امتهای قبلی بار کرده بودی. پس معلوم میشه توبه در اونجاها خیلی مشکل بوده، ولی در اسلام نه، احکامش پاکیزه، عرض میکنم با یسر و راحتی، هرچند نسبت به اقوام گذشته اون احکام رو شایستگی داشتن. این از فضل خدا و مرحمت استثنایی نسبت به امت آخرالزمانه، نه اینکه نعوذ بالله خدا در سابق ظالمانه حکم کرده و حالا عادلانه شده و منصفانه، اینجوری نیست. اون موقع هم که این احکام رو خدا صادر میکرد و عرض میکنم توبه رو به اون گونه میپذیرفت، اون هم عین عدل الهی بوده، منتها گاهی وقتا به لحاظ بعضی جهات به اشخاصی تخفیف ویژه میدن، مثل خیلی از جاهایی که ملاحظه میفرمایید یک تخفیف عمومی رو قائل میشن، به بعضی از افراد تخفیف ویژه میدن. خدا به خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام به امت آخرالزمان یه تخفیف ویژه داده، ولذا احکامش احکام بسیار ساده و راحت. مثلا در اسلام حکم ضرری ما نداریم. قصه نقل میکنن که آقایی به نام ثمرت بن جندب درون خانه یکی از مسلمانها یه درخت خرما داشت. خب درخت خرما مثل درخت گردو، درخت خرما، اینا یک ارزش ویژه‌ای دارن، یعنی ممکنه کسی یه باقی رو مالک باشه ولی درخت گردویی که در این باغ هست او مال دیگری باشه، چون درخت گردو یک حساب ویژه‌ای داره. خرما هم همینجوره، شخصی صاحب خانه بود ولی درخت خرمای داخل آن خانه مال شخص دیگری بود به نام ثمرت بن جندب. این آقا گاه و بیگاه بی اذن، بی یا الله، بی اعلان والد خانه بنده خدا میشه. خب خانواده اون هم در منطقه حجاز گرم با وضع راحت و پوشش سبکی و راحتی تو خونه راه میرفتن، اینم بدون یا الله وارد میشد، این مسلمان خیلی ناراحت بود، غیرتش اجازه نمیداد. از اون طرف هم اینم صاحب این درخت بود، میخواست به درختش سر بزنه، خیلی ناراحت شد، به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله این جوریست، این بنده خدا به خانه ما سر میزنه به هوایی که به درختش رسیدگی کنه ولی یا الله نمیگه. خدا رحمت کند، امام رضوان الله تعالی علیه، امام خمینی میفرمودن که این کاری که ثمرت بن جندب میکرده ای در واقع نمیخواسته به باغش سرکشی کنه، او میخواسته متعرض ناموس مردم بشه، چشم چرانی کنه، اینی که بیا الله وارد میشده. به هر حال به این بهانه وارد خونه اینها میشد. پیغمبر ثمره رو خواستن، بهش فرمودن که خب تو وارد خونه مردم میشی، درسته درخت مال خودت اما اجازه بگی. گفت نه. پیغمبر فرمودن خب درخت تو به ما واگذار کن، من یه درخت دیگه بهت میدم. گفت نه، من دو درخت بهت میدم، خیلی بفروش چنین و چنان. خیلی تا آخر یادم میاد در یک روایتی میدیدم پیغمبر خلاصه وعده خیلی عظیمی بهش دادن، مثلا فرض کن در بهشت من ضمانت میکنم بر تو که در قبالش به تو چیزی بدم. گفت نه، من همین درخت خودمو میخوام، او اجازه‌م نمیگیرم. پیغمبرم فرمودن لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، انسان نباید ضرر بزنه به دیگران نه ضرر ببیند. به صاحب خانه فرمودن برو درختشو بکن بنداز مقابلش و همین کار رو هم کرد. ملاحظه میکنید چه دین ساده و عرض میکنم که با توجه به راحتی و آسایش مسلمان ها. پس بنابراین امام سجاد علیه السلام فرمود این دین جوریست که لم یدع لأحد منا حجتا ولا عذرا، اینقدر دین راحت و ساده هست که دیگه برای هیچ یک از ما حجت و عذری باقی نمونده. چون که چرا حجت و عذر برای ما باقی نمونده؟ چون خدا عقل داده، خدا قدرت داده، خدا اراده داده و سهلم گرفته برای ما و چیزهای سخت رو هم از ما نخواسته. خب عقل داره برای چی؟ برای اینکه تشخیص بدیم. اراده داره برای چی؟ برای اینکه اختیار کنیم از روی اضطرار و جبر نباشه. قدرت داره برای چی؟ برای اینکه فعالیت کنیم. خب با توجه به عقل و اراده و قدرت با این سنیرو و ضمناً میدونیم که خدا هر چی هم که به ما امر کرده جز خیر درش نیست، هر چی هم که ما گفته انجام ندین چون شر در او داشته، بنابراین هیچ عذر دیگه برای ما باقی نمونده. از این روز که در جمله بعدی یعنی جمله 24 امام می فرمان فلهالکم منا من هلک علیه و سعید منا من رغب الیه، امام می فرمان هر که هلاک شد هلاک او از ناحیه خود اوست، هر کی هم نیکبخت و سعادتمند گشت به خاطر اینکه خودش رغبت داشته سعادتمند شده. یعنی هلاکت هر کس با انتخاب و اختیار خودشه و سعادت هر کس هم با انتخاب و رغبت خودشه. جمله بعد فرمود والحمد لله بكل ما حمده به ادنا ملائکته الیه و اکرم خلیقته علیه و ارضا حامدیه لدیه. امام می فرمان حمد خدای را به هر چه مقرب ترین فرشتگان و گرامی ترین بندگان و پسندیده ترین ستایش کنندگان او را حمد کردن. علت این که امام اینجوری سخن گفتن که من خدا را ستایش میکنم به آنچه که مقرب ترین فرشتگان و گرامی ترین بندگان حمد کردن، چرا این گونه حمد رو امام میپسندن و حمد خودشون رو در این جهت قرار میدن؟ علتش اینه که فرشتگان با اون معرفت بالایی که دارن، با اون اخلاصی که دارن، با اون خضوع خاصی که دارن، یه حمد بدون هیچ شائبه‌ای نسبت به حق تعالی دارن. یعنی حمد فرشتگان و بندگان خالص خدا برای جلب منفعت نیست، برای دفع ضرر نیست. فرشتگان و بندگان شایسته خدا خدا را حمد میکنن چون خدا سزاوار حمده. حالا صرف نظر از اینکه خدا به ما نعمتی داده باشه، ضرری را از ما دفع کرده باشه یا نه، خدا برتر از اینه که ما یه حمد تجارتی و بازاری با او داشته باشیم صرفاً به خاطر اینکه منفعتی از ما به ما رسیده یا ضرری که او از ما دفع کرده فقط به خاطر این حمدش کنیم. اگه واقعاً ما این گونه خدا رو حمد کنیم این میشه یک حمد بازاری تجارتی، این مختص کسایی که اهل داد و ستد هستن، اهل معامله هستن. پس بنابراین اگه یه روزی مثلا مشکلی برای انسان پیش بیاد و مریضی پیش بیاد، پس اون روز دیگه نباید خدا رو حمد کرد، در حالی که خدا الحمدلله علی کل حال در بعضی جاها نقش شده الحمدلله علی کل حال، هم در هر حالتی مختص خداست. خب حمد به اون حمدی که بهترین بندگان خدا و مقربترین بندگان خدا و اکرم و خلیقته علیه، اون گرامی ترین بندگان و پسندیده ترین ستایش کنندگان حمد کردن. این اکرم خلیقه یعنی گرامی ترین مخلوقات خدا کیا هستن؟ انبیا و اوصیا یعنی جانشینان انبیا که سر سلسله اونها حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و ائمه معصومین هستند. بعد امام در جمله بعد میفرمان حمدن یفضل سائر الحمد کفضل ربنا علی جمیع خلقه، حمدی از سایر حمدها برتر، به اندازه که پروردگار ما خود از سایر آفریدگان برتر است. سائر، کلمه سائر که در این جمله 26 آمده به معنای جمیع یا به معنای بقیه، هر دوش درست. اینجوری معنی کنیم جمله رو: من حمدی میکنم خدا رو که از سایر حمدها، یعنی از همه حمدها برتره، یا از بقیه حمدها غیر از این حمدی که خودم دارم، این حمد من از بقیه حمدها بالاتر و برتر باشه. البته اینجا منظوری نیست که حمدی که امام سجاد میکند برتر باشه حتی از حمدی که خود خدا نسبت به خودش داده. توضیح آن که همون گونه که ما بندگان خدا رو ستایش میکنیم، خدا هم خود را میستاید، خدا هم خودش رو حمد میکنه. امام سجاد در این جمله میفرمان حمدی که از سایر حمدها برتر باشه، اما نه از حمدی که خود خدا درباره خودش داره، چون دیگه از حمد خدا برتر دیگه ما حمدی نداریم. اون وقت این هم به چه شکل؟ میفرماید به اندازه‌ای که پروردگار ما خودش از سایر آفریدگان برتره، یه حمدی با این کمال و با این ارزش. جمله بعد میفرمان ثم له الحمد مکان کل نعمت له علینا و علی جمیع عباده الماضین والباقین عدد ما احاط بهی علمه من جمیع الاشیاء. امام در این جمله به خدا عرض میکنن سپاس او را در برابر هر نعمت که بر ما و بر همه بندگان گذشته و آینده انعام فرموده. امام سجاد فرض میکنن، ترسیم میکنن نعمتهایی که بر گذشتگان خدا عنایت کرده، نعمتهایی رو که بر افراد فعلیش هست و نعمتهایی که بر آیندگان خواهد داد. خدای تعالی امام سجاد میفرمان در برابر همه این نعمتها بر گذشته و حال و آینده، در برابر هر کدومش من حمد میکنم اونو. به چه اندازه؟ به اندازه هر چی که در علم خداست، شکر میکنم او رو به ازای هر یک از نعمتها چندین برابر پیوسته و جاوید تا روز قیامت، تا روز رستاخیز. خب این گونه حمد کردن که امام سجاد عرض میکنن، حمد خدا رو در برابر هر نعمتی که به ما و بر همه بندگان گذشته و آینده داده، این رقم هم کردن برای تعظیم جلال خداست و خضوع در برابر اون کمال مطلق. لفظ ابد که در این عبارت آمده یعنی آن چیزی که پایان ندارد، ازل یعنی آن چیزی که ابتدا ندارد، سرمد یعنی آن چیزی که اول و آخر نداره، کنایه از بی حد و اندازه بودن. امام میخوان بفرمان در برابر هر نعمتی یه حمد. خب حالا یک سوال اینجا مطرح میشه. امام میفرمان که نعمتی که خدا بر گذشتگان داده من الان حمدش میکنم. خب سوال این است که نعمتی که خدا بر دیگران و گذشتگان داده چه ارتباطی با ما داره که ما او را حمد کنیم؟ پاسخش این است که یک، بنی آدم اعضای یک دیگرند، ما یک مجموعه به هم پیوسته و یک خانواده گسترده از زمان حضرت آدم تا روز قیامت، هر چه انسان ها بیان ما یک مجموعه به هم پیوسته است. دوم این که اگر واقعا گذشتگان نبودن، خب ما هم نبودیم. شما میدونید که درست ماها همه محتاج خداییم، اما همین خدایی که ما محتاج او هستیم خودش به گونه ای طبیعت را و نیروها را و تشکیلات را برنامه‌ریزی کرده و کاشته این نیروها را و تنظیم کرده که افراد به اذن خدا به یکدیگر احتیاج دارن. ما وابسته به گذشتگان ما هستیم، آیندگان وابسته به ما هستن. پس نعمتهایی که خدا به اونها داده به ما هم داده، که اگر به اونها نمیداد خیرش به ما هم نمیرسی. پس فله الحمد مکان کل نعمت له علینا و علا جمیع عباده الماضین والباقی. خب تا که این هم الى یوم القیامه. در جمله پایانی که در این جلسه عرض میکنیم امام میفرماد حمد لا منتها لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغایته ولن قطاع لامده. حمدی که آن را پایان نیست، عدد آن به شماره نمیاد و به انتهای اون نمیشه رسید و مدت اون حمد هم منقطع نباشه. یه همچین حمدی میکنم من خدا رو. خب سؤال اینه، امام در جمله قبلی فرمودن برای حمد خدا الى یوم القیامه نهایت معین فرمودن، امام سجاد در جمله قبل فرمودن حمد الى یوم القیامه تا روز قیامت، ولی اینجا میفرمان حمدی که منتها براش نیست، حدی براش نیست. خب چطور شد؟ اگر اون جمله درسته پس هم تا روز قیامت، اگر این جمله درسته پس هم نهایتی براش نیست، تناقضی بین این دو جمله نیست؟ پاسخ این است که نه. چطور؟ چون در علم بدیع که از فنون بلاغت هست، در ادبیات عرب هست، در فارسی هست، در ادبیات زبانها و ملل دیگر هم هست که بهش میگن رجوع، و آن اینه که متکلم برگرده به کلام سابق خودش و او رو نقضش کنه، بشکندش به خاطر یه نکته‌ای که داشته. امام در جمله قبلی که برای حمد نهایت تعیین کردن تا روز قیامت، این رو در ارتباط با حامد یعنی کسی که ستایش میکنه سنجیدن. خب طبیعی است که ما حمدمون تا روز قیامت قطع میشه دیگه، چون روز قیامت دیگه جای تکلیف و ذکر و ورد نیست، روز قیامت وقت حساب رسیست. این ذکر و دعا و تکلیف ها فقط مال دنیاست، به قیامت که رسیدیم دیگه قیامت دار حساب است، دار بررسی است، زمینه بازرسی و بررسی و جزای اعمال، دیگه کسی اونجا عمل انجام نمیده. اگه در ارتباط با خودمون بسنجیم خب حمد ما تا روز قیامت دیگه قطع میشه، اما اگر حمد رو در مقایسه با خدا بسنجیم، خدا که حد نداره، قیامت و دنیا نیست حد او، نهایتی نداره، ولذا امام حمد رو در ارتباط با خدا سنجیدن در این جمله و میفرمان حمدی که منتها براش نیست، حسابی برای او نیست، نهایتی براش فرض نمیشه و هیچ پایانی هم نداره. پروردگارا به حق محمد آل محمد، معرفت خودت پیغمبر و ائمه و معرفت علوم اسلامی رو در قلب‌های ما افزون بفرما و ما رو متعهد به عمل به معارف اسلامی و تکالیف دینی قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.